ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. عضو تیم تحقیق در مورد حمله به کشتی تجاری ایران شهر کرد میگوید احتمالاً اسرائیل در این حمله دست داشته است. تقاضای مواد غذایی در تهران نسبت به سال گذشته 35% کاهش داشته است. و ترکیه از برقراری مناسبات دیپلماتیک خود با مصر خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم. یک عضو تیم تحقیق در مورد حمله به کشتی ایران شهر کرد در آبهای شرق دریای مدیترانه میگوید که احتمالاً اسرائیل در این حمله دست داشته است. پایگاه خبری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران و به نقل از یک مأمور تحقیق خود آورده که با توجه به موقعیت جغرافیایی و نحوه هدف قرار گرفتن کشتی، یکی از احتمالات قوی این است که این حمله از سوی اسرائیل صورت گرفته باشد. در این خبر گفته می شود که این کشتی تجاری متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی 20 اسفند ماه در مسیر خود از ایران به اروپا در دریای مدیترانه به دلیل اصابت شیعی انفجاری دچار آتش سوزی شده است. روزنامه وارستری جورنال روز پنجشنبه گذشته خبر داده بود که اسرائیل از اواخر سال 2019 تا کنون دست کم 12 کشتی را که بیشتر آنها حامل نفت ایران به سوریه بودند هدف قرار داده است. تقاضای مواد غذایی در تهران در اسفند ماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 35% کاهش داشته است. قاسم علی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با بیان این مطلب، مهمترین دلیل کاهش تقاضای مواد غذایی را کاهش قدرت خرید مردم عنوان کرد. بنابر گزارش دیماه دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، 35% از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و این در حالی است که کارشناسان مستقل شمار کسانی که در زیر فقر روزگار می‌گذرانند را بیشتر از آمارهای رسمی می‌دانند. مقامات ترکیه از برقراری نخستین تماس‌های دیپلماتیک خود با مصر پس از 8 سال قطع رابطه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تماس که از سال 2013 و سقوط محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای مصر قطع شده بود، با تلاش‌های تازه آنکارا برای خروج از انزوا از نو برقرار شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنکارا در پی بروز اختلافات با اتحادیه اروپا به دلیل تحریم‌های این اتحادیه و نیز دیپلماسی سختگیرانه جو بایدن نسبت به این کشور در تلاش است تا روابط منطقه‌ای خود را گسترش دهد. اظهارات مقامات ترکیه درباره آغاز روابط با مصر در حالی است که هنوز قاهره هیچ واکنشی به این موضوع نشان نداده است. با این حال رسانه‌های مصری روز شنبه از قول یک مقام مسئول در این کشور برقرار شدن هر گونه گفتگو در سطوح بالا میان دو کشور را رد کردند. و اما اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز شنبه مدعی شد که ارز 4200 تومانی که در کشور به ارز جهانگیری مشهور شده در مجموع موفق بوده است. مسعود خونساری رئیس اتاق بازرگانی استان تهران 19 اسفند با انتقاد از دو نرخی بودن ارز در ایران گفته است که با وجود واردات کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی قیمت این کالاها در 11 ماه گذشته حدود 66% افزایش داشته است. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه مدعی شد که ارز 4200 تومانی که در کشور به ارز جهانگیری مشهور شده در مجموع موفق بود. اسحاق جهانگیری که صبح روز شنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار سخن می گفت، علت انتخاب چنین سیاستی را تحریم‌های اقتصادی دانست و گفت این سیاست با حواشی و یا سوء استفاده‌هایی همراه شده، ولی در تامین هدفش برای کاهش فشار بر زندگی مردم موفق بوده است. 20 فروردین سال 97 اسحاق جهانگیری اعلام کرد که در راستای مدیریت بازار ارز نرخ دلار 4200 تومان خواهد بود و نرخ‌های غیر رسمی دیگر قاچاق محسوب می‌شود. این سیاست که منجر به ارز سه نرخی در ایران شد، در 2 اخیر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. از جمله اینکه برخلاف ادعای اسحاق جهانگیری، منتقدان میگویند واردات کالاهای اساسی با این ارز منجر به کاهش فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم نشده است. مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی استان تهران 19 اسفند ماه با انتقاد از دو نرخی بودن ارز در ایران گفته است که با وجود واردات کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی قیمت این کالاها در طول 11 ماه گذشته 66% افزایش یافته است. علاوه بر این، نحوه تعیین نرخ دلار با قیمت 4200 تومان نیز یک موضوع پرحاشیه بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته است که خود مخالف چنین نرخی بوده، ولی رهبر جمهوری اسلامی به او گفته کاش زودتر این کار را می کردید. نحوه تخصیص ارز به کالاهای مختلف هم همواره بحث برانگیز بوده است. رئیس دیوان محاسبات فروردین سال 99 گزارش داد در جریان توزیع ارز 4200 تومانی 4.8 میلیارد دلار از سوی دولت پرداخت شد، ولی ما به ازای واردات کالا نداشت. رئیس دیوان محاسبات همچنین مجموع ارز توزیع شده به قیمت 4200 تومان را 31 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت قرار بود که حدود 12,000 میلیارد تومان بابت مابه تفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود، ولی 10,500 میلیارد تومان آن هنوز واریز نشده است. مقام‌های دولت حسن روحانی گزارش دیوان محاسبات در این زمینه را خلاف واقع و 100% غلط اعلام کردند. بحث فساد هم به روال معمول با موضوع ارز 4200 تومانی گره خورده و منتقدان میگویند بسیاری از افراد با راندهای دولتی موفق به گرفتن ارز شدند و دادگاه‌های متعددی هم درباره سوء استفاده از این ارز تشکیل شده است. شهریور امسال عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت مخالف اختصاص ارز 4200 تومانی است و باید با حذف این نوع تخصیص ارز مقدمات تکنرخی شدن ارز در ایران فراهم شود. با این وجود دولت ایران به دلیل نگرانی از تأثیر شدید آزادسازی ارز بر قیمت‌ها و تورم گسترده حاضر به تصمیم گیری در این باره و حذف ارز 4200 تومانی نیست.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران میگوید که شمار بیماران مبتلا به کووید 19 که در بخش‌های عمومی و ویژه بیمارستان‌های پایتخت بستری شدند افزایش یافته است.
حال حاضر در تهران مجموعه بیماران بستری در مجموعه بخش تخصیص یافته بیماران کرونا در استان تهران بالغ بر 2414 بیمار هست که نسبت به هفته گذشته حدود 12% رشد رو نشون میده. از این 2414 بیمار 872 بیمارش در بخش مراقبت ویژه هستند که نسبت به هفته قبل آمار ما معید افزایش حدود 6% در بستری در بخش مراقبت ویژه هست.
علیرضا زالی در مورد رنگ‌بندی تهران به لحاظ شیوع ویروس کرونا اظهار داشته که وضعیت تهران و استان تهران زرد است و در حال حاضر شهر قرمزی در استان وجود ندارد. در خبر دیگر علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران هم میگوید که ویروس جهش یافته در 28 استان کشور شناسایی شده و در حال گردش است. به گفته آقای رئیسی با اینکه در سطح کشور وضعیت شیوع کرونا نسبتاً پایدار است، اما افزوده که این شرایط شکننده است. این مقام وزارت بهداشت ایران همچنین از ورود یک محموله 375 هزار دوزی واکسن تولید هند به ایران تا روز دوشنبه هفته جاری خبر داده است. برای بررسی آخرین وضعیت کرونا در ایران گفتگوی زنده تلفنی داریم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن. آقای دکتر عطاری، خوش اومدید به این بخش خبری. اول با این مسئله گسترش ویروس جهش یافته گفتگومون رو آغاز کنیم. اونطور که الان سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرده، تقریبا تمامی استان‌های ایران با این ویروس جهش یافته درگیر شدن. چقدر این مسئله خطرناک است؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی. خب مسلماً اگر که کنترل های لازم صورت نگیره، افزایش بیش از این و انتشار بیشتر از این رو هم در کشور انتظار داریم. فراموش نکنیم زمانی که به هر حال این گسترش جدید و این موج چهارم از خوزستان شروع شده بود، همه این نگرانی ها رو ابراز میکردن که اگر این کنترل ها انجام نشه احتمال سرایتش به سایر مناطق هست. متاسفانه توجهی به این امور نشد و نهایتا این ویروس و جهش ویروس الان پخش شده در همه جای ایران. تقریبا میشه گفت که نمونه های این مشاهده شده. از این جهت اهمیت داره که هم قدرت سرایت این بیمار، این نوع جدید ویروس در واقع بیشتر هست، و هم این که به تازگی باز تحقیقات نشون داده که بین 30% تا 100% میزان بیماریزایی اون و مرگ و میر ناشی از اون بالاتر هست. به همین جهت نیاز به مراقبت بیشتری است و حتی در مواردی ما در استان خوزستان شاهد این بودیم که 30% و یا 34% بیمارانی که به بیمارستان مراجعه میکردن و ناگزیر به بستری میشدن فوت میکردن. این نکاتی هست که به هر حال نگرانی ها رو بیشتر میکنه و نیاز به مراقبت بخصوص در ایام نوروز پیش رو بیشتر توجه ها رو باید به خودش جلب بکنه.
آقای دکتر عطاری، رئیس در واقع سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران میگه که در مجموع حدود 1,260,000 دوز واکسن به ایران رسیده. با این میزان واکسن دریافتی که ظاهرا تا سال 99 با همین میزان تمام خواهد شد، وضعیت واکسیناسیون رو در چه وضعیتی قرار میده در ایران؟
ابهام در مورد واکسیناسیون هر روز به جای اینکه کمتر بشه داره بیشتر میشه، واکسیناسیون در ایران، به دلیل اینکه اولا دوزهایی که روسیه قولش رو داده بود 2,000,000 دوز الان در حدود 400,000 تا، بیشتر از این نشده. واکسن چینی که در واقع اهدا شد به ایران 250,000 تا، یک مقدار توی تاثیراتش ابهاماتی وجود داره و تازه اون میزان هم بسیار اندک هست. قرار بر این بود که مراحل کارآزمایی واکسن کرونا، واکسن کوبایی و از طرفی انتقال تکنولوژی ساخت اون به ایران تا حدود بهمن ماه انجام بشه. همونطور که اشاره فرمودید الان ما در پایان اسفند هستیم و ابتدای سال 1400 و هنوز خبری از این موضوعات نیست. ورود واکسن های 1,000 تا، 10,000 تا، 100,000 تا یا نهایتاً 1,000,000 و 2,000,000 دردی از این پاندمی در جمعیت بیش از 80 میلیون ایرانی دوام نخواهد کرد و واقعا نیاز به یک اقدام جدی هست. اما در مقابل داریم میبینیم آقای روحانی امروز داره میگه که فعلا خبری نیست، واقعا با همین لحن، و این خیلی ما رو نگران میکنه و از این جهت که واقعا هیچ برنامه ریزی برای سلامت و جلوگیری از مشکلات مردم در این زمینه و جلوگیری از مرگ و میر ناشی از اون قرار نیست انجام بشه و این یه مقدار نگرانی ها رو از این جهت بیشتر میکنه.
آقای دکتر عطاری، یکی از واکسن‌هایی که الان وارد کشور شده واکسن بهارات هندوستان هست که اونطور که ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرده تا الان 125,000 تاش وارد کشور شده و قرار هست تا همین دوشنبه هفته جاری هم 375,000 دوز دیگه برسه. کمی از ماهیت این واکسن هندی بگید.
خب این هم واکسنی هست که به نظر میرسه با توجه به سابقه بسیار زیادی که هندوستان در زمینه تولید واکسن داره، این واکسن هم که به روش سنتی و همون روش های قدیمی ساخت واکسن داره تولید میشه مؤثر باشه. ولی همطور که عرض کردم یکی میزان این واکسن هست که خب خیلی ناچیز است. نکته دیگه این هست که هنوز متاسفانه این واکسن ها اون مراحل تاییدیه های نهایی سازمان های مستقل علمی رو، چه سازمان بهداشت جهانی یا جاهای دیگر رو نگرفتن و از این جهت یک مقداری ما در زمینه کارایی اینها خب نگرانی های وجود داره. بهتر این هست که قبل از اینه که شروع بکنن به تزریق، لااقل در خود ایران مسئولین که سازمان غذا و دارو و بقیه که مسئولیت این امر رو بر عهده دارن، حداقل در زمینه میزان کارآزمایی، میزان کارآمدی اون توجه بیشتری داشته باشن و با دید بازتری شروع بکنن. از این جهت خب به هر حال مهم هست، ولی ما استقبال میکنیم از اینی که به هر حال تعداد زیادی واکسن از هر واکسن شناخته شده و تایید شده وارد ایران بشه و از اون جهت هم تزریقات باز مهم هست. میدونیم که علارغم همین مقدار واکسن که وارد ایران شده، متاسفانه هیچ بانک اطلاعاتی وجود نداره که چه گروه‌هایی براشون تزریق شده، چه افرادی. میدونیم 1% از پزشکان تزریق شده، 1% از جانبازان جنگ، 1% از سالمندان، 1%، همه درصدهای بسیار کمی از جمعیت‌های مختلف هست که نه این تعداد مشخصه نه جمعیت هدف. از این جهت هم باید سیاست‌گذاری بیشتر روش انجام بشه.
بسیار ممنون دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن همراه ما بودند.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. شماره 20420221122112 و 2113 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستم. ممنون که همراه ما بودید تا حدود 45 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری دیگر خواهید بود.